اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا یعلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. انشاءالله از این نوبت به امشب به مناسبت ایام پایانی ماه صفر و ایام متعلق به نبی مکرم اسلام و اهل بیت گرانسنگی ایشان در محضر قرآن کریم خواهیم بود و انشاءالله استمرار و ادامه آیات بیانات سوره مبارکه قصص را از آیه 57 محضر مبارک عزیزان عرضه خواهم کرد. اما بدون مقدمه عرض میکنم که در طی آیاتی که پیش از این گفته شد، حضرت پروردگار در یه نگاه بسیار دقیق و ظریفی دو دسته و دو خط فکری رو مطرح فرمود. گروهی که مبنا رو بر ایرادگیری و انکار و استنکار وجود و مبارک نبی مکرم اسلام قرار دادن، وحی او را و شخصیت او را به بهانه های واهی مختلف زیر سوال کشیدند، ایرادگیری کردند و نکات خاصی رو مطرح کردند. این جماعت یک به یک پاسخ این گروه داده شد، نکاتی که در طول تاریخ هم تا الان همین مطالب از زبان مخالفان و منکران نبی مکرم اسلام گفته شده است و الکلام الکلام، پاسخ هم دقیقا همان است که قرآن بازگو می کند. به دنبال اون، با توجه به این که این حال و هوا گفته شد، از کسانی سخن به میان آمد که اینها الذین آتیناهم الکتاب، و اشارتی شد به مؤمنان پیشین از اهل کتاب، و یک بار سخن از کسانی شد که اینها ایمان آورندگان به پیامبرند که چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارند و باید داشته باشند. بسیار فصل زیبایی رو خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم و آیات رو خواندیم که دیگه تکرار عرایز نمی کنم. گذشت 4-5 ویژگی ممتاز برای مؤمنان حقیقی که از لغو به تمام معنا، از استماع لغو اعراض می کنند. اینها بدی ها و سیئه رو با خوبی ها دفع می کنند و جواب می دهند و رد می کنند. به تمام معنا صبورند و شکیبا و بردبارند و بقیه ویژگی هایی که اشاره کردیم. الان این آیه که تلاوت شد محضر بارکتون بازگشتی است به ایرادگیری ها و همون صحبت هایی که جماعتی در عدم پذیرش پیامبر مکرم اسلام، وحی او و ایمان به او مطرح می کردن. با این تفاوت که گروه های پیشینی که خواندیم و حال و هوای اونها رو مطرح کردیم، سخن و اقوال اونها رو مستقیما انکار می کردن، مستقیما مقابله با پیامبر کردن، رد کردن و و. اما یه گروهی بودند که اینها به ظاهر انکار پیامبر نمی کردند. نمی گفتند که شما پیامبر نیستید، وحی ندارید، این سخن خدا نیست. اما برای خودشون یه بهانه هایی در عدم ایمان داشتند. یعنی یه معاذیری رو، یه عذرهایی رو مطرح می کردند که ما به این دلیل به شما ایمان نمی آوریم. عجیب است عزیزان که دقیقاً گویا حضرت پروردگار واقعا هم بود خب همین باشه دیگه. سخنی رو میگوید که در هر عصر و زمانی انسان میتواند این کلمات رو بشنود، ببیند و مصادیق اون رو مورد مطالعه و دقت قرار دهد. من ترجمه ابتدایی از آیه دارم و اونگاه ورود دقیق به سخن. قالوا ان تبع، گروهی میگویند که اگر ما تبعیت از شما و هدایتی که شما داری بکنیم. اینا میپذیرن که این خداست، میپذیرن که کار پیامبر هدایتگری است و وحی که میگوید مصداق واقعی هدایت. اما میگوین اگر ما تبعیت از این خدا و هدایتگری شما کنیم، معک همراه شما، نتخطف من ارزنا، ما وضعیت و شرایط اوضاعمون به هم میخورد. الان واژه رو توضیح میدم، بعد به دنبال اون قرآن پاسخ میدهد. اولم نمکن لهم محرما آمنا، آیا اینها توجه ندارن که چه موقعیت و جایگاه ممتاز و نابی رو خداوند برای اینها در نظر گرفته است در پناه ایمان؟ آیا گمان میکنن با گریز از ایمان و انکار ایمان موقعیت بهتری برای این جماعت دست میدهد؟ من یه ترجمه، یعنی اون دو سه واژه کلیدی رو مطرح کنم و خدمت عزیزان، دقیقا این بهانه‌ای که اشاره کردم قابل بروز آمدی است، یعنی کاملا ملموس عرض میکنم. خب قالو ان تبع الهدى، تبعیت که همیشه اشاره کردیم پیروی عملی است. اگر ما واقعا عملا بپیوندیم به هدایتی که همراه توست و با توست، نتخطف من ارزنا، این واژه از ماده خطف می آید. خود کلمه خطف به معنای انتزاع و شیء مع سرعه، چیزی رو با سرعت برون کشیدن از دست کسی و به در بردن. به تعبیر پارسی می توانیم بگیم ربایش سریع، ربودن به سرعت، معادل این کلمه است. به پاره از پرندگان مانند خفاش های شب که به سرعت اینا یه مرتبه از مقابل شما عبور می کنن که می ترسید نکنه به شما اصابت کنن و بخورن، خطاف گفته می شه. که خطف میکنن، یک بار گویی میاند و میزنند و میرن، یه چنین حالتی رو دارد. نتخطف، اگر ما ایمان به تو بیاوریم و هدایت تو رو بپذیریم، نتخطف من ارزنا، ما از این سرزمین مکه و این موقعیت و جایگاهی که داریم، موقعیتمون، منزلتمون، شرایطمون ربوده خواهد شد، یعنی ما احساس ناامنی خواهیم کرد. اگر ایمان بیاریم، کسانی که پیرامون ما هستند، اهل بادیه و غیره و دشمنان غالب بر ما خواهند شد، امنیت ما رو زیر سوال میبرند و ما احساس ربوده شدن خودمون، موقعیتمون و جایگاهمون و در یک کلمه احساس میکنیم که اگر ایمان بیاوریم، ایمان معارضت دارد با امنیت موجود ما. و به دنبال اون نکته دومی هم هست که از جواب ذات حق میفهمیم، الان در ادامه عرض میکنم. گمان میکنیم که چنین شرایط ناامنی برای ما پیش میآید، لذا ما ترجیح میدیم که با دشمنان تو پیامبر چهره به چهره و مواجه نشیم، مقابله نکنیم، ایمان نمیآوریم. راه این است که به تو ایمان نمیآوریم تا از شرایط و موقعیتی که داریم محروم نشیم و به تعبیر ساده تر دنیای خودمون رو به مخاطره نکشیم و سر بی درد رو بالاخره نیاز به درمان نمیبینیم که چنین کاری رو انجام بدیم. پاسخ ترجمه رو باز عرض میکنم. اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء. خداوند در پاسخ به دو نکته اشاره می کند. آیا ما برای اینها اولم نمکن، تمکین، جعل و شیء فی مکانن، چیزی رو در جایی جاگیر کردن و تثبیت کردن میشه تمکین. به دنبال اون این واجب کار برده می شود در اعداد و تیسیر و یعنی اسباب و شرایط رو هم برای کسی در یه جایی مهیا کردن. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما برای یوسف تمکین قائل شدیم، یعنی جناب یوسف جایگزین شد، مستقر شد در مصر در موقعیت عالی و بالا. اجعلنی علی خزائن الارض، در نابترین و عالی ترین شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مستقر شد و اسباب کار هم برای یوسف فراهم شد، این میشه تمکین. اولم نمکن لهم، آیا ما برای اینها تثبیت نکردیم، اسباب کار مهیا نکردیم به شکل حرمن آمنن، در یه حرم امنی که یجبا الیه ثمرات و کل شی، که جلب میشه به سوی اون ثمرات همه چیز. خب من باز ادامه رو اجازه بفرمایید واژگان رو هم بگم تا از پاسخ ذات حق به ایراد و مشکل اینها چیه که اینها نمیان نمیآورند و چه چیزی رو بازگو میکنند برسیم دقیق در. فرمود اولم نمکن لهم حرمن آمنن. کلمه حرم رو آشناست برای دوستان، بالاخره به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن. که تو در برون چه کردی که درون خانه هایی؟ حرم، حریم، حرام، محرم، همه اینها یه ریشه دارن، یعنی از کلمه هرمیم اون ریشه اصلی اینهاست که گرفته میشه. و اصل این کلمه هنگامی که کنار هم میچیند به اصطلاح مصدرش و فعلش، حرامه به معنای منع، به معنای محدودیت، ممنوعیت. اساساً ریشه لغت اینجاست. اگر حرام را حرام میگوییم، یعنی یه مسئلهی که ممنوع و محدود است، حق ورود به این محدوده رو یه مسلمان به امر الهی ندارد، یه موحد به امر خداوند یه محدوده های ممنوعی داره که نام اینها حرام است، محرمات الهی است، حدود خداوندی است. اگر حریم رو حریم میگوییم، جایی است که اینجا یه ممنوعیت ها و محدودیت هایی است. حرم رو اگر حرم میگوییم در اصطلاح عام همینه، هر کجا رو که شما حرم بفرمایید یعنی یه جایی است که یه محدودیت ها و یه ممنوعیت هایی در اونجا وجود دارد. بالاخره در جوار وجود نازنین حضرت علی ابن موسی نشسته ایم و سخن میگوییم از برکت ولایت وجود نازنینشون گرده هم آمدیم. اگر میگویید حرم رضوی، حرم مطهر رضوی، بالاخره اینجا مشخص است که در این فضا و در این حریم یه حرمت‌هایی رو باید نگاه داشت، یه نگاهبانی‌هایی از چشم و دست و طهارت و قلب و وجود باید در این محدوده باشد که نام اون حرم رضوی است، حرم مطهر علی ابن مطهر رضا است. البته خب گروهی ممکن است این حرم رو در همون چهارچوب رواق‌ها می‌دانند، یعنی زیر بقعه مبارکه و رواق‌های اطراف اون، یا بفرمایید صحنه‌های، حالا اضافه کنید به این صحنه‌های عرض به خدمتون احداث شده و ایجاد شده می‌دانند این حرم رو. خب پس این چهارچوب رو در همونجا رعایت می‌کنند. اما گروهی از ارباب معرفت و اهل دل می‌دانند که حرم علی ابن موسی اختصاص به اون مکان ندارد، بلکه بین الجبلین است، روضتون من ریاض الجنه، بلکه تمام این شهر و این وادی و این سرزمین حرم علی ابن موسی رضا و حرم محترم امام صامن زامن است. از اونها خب یک محدودیت های بیشتری در تمام این شهر برای خودشون رعایت می کنند و دقت می کنند. خدای رحمت کند بزرگان اهل معرفت و ادب آموز به امت اسلام رو و شیعیان رو. مرحوم محدث بزرگوار قمی، دوستان، عزیزان، بالاخره نام این مرد که برده میشه ذهنتون به مفاتیح الجنان میره، و حالی که نه، ایشان تألیفات علمی وزین سنگینی، الکنا و الالقاب و بقیه ویژگی ها، تألیفات جدی، منازل الاخره و غیره دارند که اینها در میان اهل علم شاید بیشتر متداول باشه. عموم جامعه با مفاتیح مرحوم محدث قمی رو میشناسند. خب ایشان از طریق موثق عرض میکنم که هنگامی که سالهایی در مشهد نزیر بودند، ایشان مفاتیح رو در مشهد نوشتند عمدتاً. سالهایی که در مشهد بودند هیچگاه مگر در ایام خواب، وقت خواب دیگه، هیچگاه بدون وضو نبودند و معتقد بودند تمام این شهر حرم علی ابن موسی رضا است. و هیچگاه ایشان در کل ایام سکونت و نزولشون در مشهد، سکناشون در مشهد، یک بار پای شریفشون رو به طرف مسجد تابناک علی ابن موسی رضا در منزل حتی دراز نکردند و معتقد بودن هر کجای این شهر باشن در محضر علی ابن موسی رضا هستند و حرم امام صامن است. و این دقت و انضباط رو داشت. درود خدا بر چنین کسانی که این دیدگاه باری چارفانه و لطیف رو توانستن در وجود خودشون احیا کنن و زنده کنن و به این حقایق دست پیدا کنن که چه برکات و آثاری قطعا به دنبال اون وجود دارد. پس این معنای کلمه حرم است. خب حالا ما یه حرم داریم به معنای اولیه اون که در قرآن به کار برده می شود، همانی که از آن بالاخره ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، مرکزیت اون رو مسجد الحرام میدانیم. مسجد الحرام، مسجدی که تمام حرمت‌های ویژه در بالاترین سطح و اون اولویت اول مربوط به این مسجد است، بعد بقیه مساجد روی زمین. خب از مرکزیت مسجد الحرام 4 فرسنگ در 4 فرسنگ میشه ارض الحرم، یعنی سرزمینی که یه ممنوعیت‌ها و یه حرمت‌های ویژه‌ای خداوند به اون داده است، سرزمینی که گیاهان سرزمین احترام دارد. کسی حشیش میدونی یعنی گیاه دیگه، القریق یتشبس بکل حشیش، کسی که داره غرق میشه هر چیزی دم چاه ببینه دستش میگیره که بالاخره داره میفته تو چاه، نیفته دیگه. گیاه و سر به اصطلاح حشیش سرزمین حرم حرمت ویژه‌ای دارد، کسی حق قطع این اشجار رو نداره و نمیتواند چنین کاری بکند، جریمه خاص دارد. حیواناتی که در سرزمین حرم قرار دارن حرمت ویژه دارن، اگر در حال احرام هن که صید اونها کلن حرام بر محرمان و در غیر اون ویژگی های خاص خودش رو دارد. کسی که پا به این سرزمین میگذارد با ادب ویژه باید وارد شود، بود احرام ببندد وارد این سرزمین بشه. در این سرزمین حتی خداوند حد خودش رو اجازه اجرا نمیدهد. اگر به ناس مجازات کنن، تازیانه بزنن، اعدام کنن کسی رو به جرم درست و دقیق و حکم مسلم قطعی در این سرزمین، لا یقام الحد، اجرای حد نمیشه به تعبیر فقیهان. اگر مجرمیست باید بیرون از سرزمین حرم ببرن حد بزنن، نه در این سرزمین. توجه دارید؟ به همین خاطر به اینجا حرم گفته میشود. اولم نمکن لهم حرمن، آیا ما برای اینها قرار ندادیم حرمی را آمنن که امنیت و امان در آن وجود دارد؟ برمیگردم عرض میکنم، یجبا الیه ثمرات و کل شیء رزقن، ما برای اینها یا مستقر نکردیم، اینها رو پابرجاشو نکردیم در یه سرزمینی که نام اون حرم است، سرزمین حرمی که امنیت دارد. و یجبا الیه، کلمه یجبا این هم از افعال بسیار زیبای قرآن است، کلمه جبیه، جبیه جبا میشه، در حقیقت به معنای الجمع و الجلب، یه چیزی رو کشیدن و جمع کردن، این معنای اصلی این واژه است، یه چیزی رو کشیدن، جلب کردن، جمع کردن به مسیرهای پرکشش آب که روان می آید و در یه مرکزی و در یه آبگیری جمع می شود، به اون آبگیر جابیه گفته می شود، جواب، جابیه گفته می شود به اینها که جمع می کند، آب رو در یه جا مرکز می ده. بگذارید تنوع قرآنی، تفسیری و ادبی باشه خدمت دوستان عزیز، به فهم معنا بیشتر و لطیفتر کمک می کنه به ذهنمون. خب یکی از آیاتی که بالاخره در قرآن میبینیم و سوال برانگیز هم میشه اینه که فعصا آدم و ربه فغما ثم اشتباه ربه فتاب علیه فهدا، فعصا آدم و ربه فغما، آدم اسیان کرد پروردگارش را و از مقصد باز ماند. خب حالا این چه اسیانیست؟ دیگه نمیخوایم الان این بحث رو مطرح کنیم. این اسیان تشریعی نیست، یعنی زمانی که این اتفاق می افتد آدم هنوز پیامبر نیست، شریعت نیومده، این حرامی که الان گفتم حرام و حلال برای کسی تعیین نشده، گناه معنا نداره، اسیان و طاعت وجود نداره، پس این اسیانی که مطرح میشه اسیان در محدوده شریعت نیست. خداوند گفت نخور، گفت حالا میخوریم، این مراد از اسیان است. یه راهنمایی شده بود، راهنمایی رو عمل نکرد، اما در این حال این اسیان نامیده میشه در لغت. فعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا، چرا آدم دچار چنین چیزی شد؟ چرا لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو، اما نزدیک شد و این اتفاق افتاد؟ چون شیطان فوسوس لهما، اومد وسوسه کرد. به هنگامی که شیطان آدم را وسوسه کرد عزیزان، آدم و همسرش دچار تفرقه حواس شدند، تمرکزشون از امر الهی به هم خورد. خداوند نهی کرده بود، گفته بود لا تقربا، وقتی شیطان اومد وسوسه کرد اینها ذهنشون متشتت شد، این سو اون سو رفت، تفرقه حواس پیدا کردن، پرش ذهنی پیدا کردن. خب بخوریم چی میشه، نخوریم چه میشه، حالا چرا خداوند گفته نخور، حالا پس خوردن شاید مفید باشه نباشه دیگه. این تفرقه حواس اومد، به دنبال تفرقه حواس چی میاد برای آدم؟ غفلت میاد. یعنی یه معضلی که همه ما درگیر اون هستیم عزیزان. گاهی متدینین خیلی دلنگران این حالا در نمازند، میگن آما تو نماز خیلی ذهنمون متفرق میشه، تفرقه حواس پیدا میکنیم، متشتت میشه ذهنمون. خب بعد غافل میشیم دیگه، بالاخره از اون برکات و فیوزات و از صلات و معراج المؤمن، برای ما معراج مؤمن نمیشه، ما را بالا نمیکشد، ما را با اوج نمیرساند. دلنگران تفرقه حواس و تشتت و عدم تمرکز در نمازیم، اینو در تمام نماز و کنار همه زندگی این حالت رو داریم. یعنی شب و روز ما تشتت، ان سعیکم لشتا، این تشتت رو در مواجهه با امر و نهی و عبودیت و فرمان و بندگی خداوند سبحان داریم. ذهنمون متفرق میشه، پرش ذهنی پیدا میکنیم، تمرکزمون رو در اصل وجودمون، هدفمون، زندگیمون از دست میدیم. نتیجه این که دچار غفلت میشیم، بعد فاصله میگیریم از مقصد و مسیر و اون چرا که باید بکنیم انجام نمیدیم در طول زندگی. این یه آفت بزرگی است. مثل اینکه بالاخره این آفت بزرگ میراث پدر بزرگوارمونه که بالاخره چنین حالتی برای او دست داد. اما جالب اینه که این آفت رو که خداوند در قالب این حکایت دقیق و ظریف قرآنی بازگو میکنن، سریعا به دنبالش راهکار میده به ما که این آفت رو دارید، این مشکل برای فرزندان آدم هم وجود داره. اما راهکار چیه؟ راهکار اینه که به اجتبا برسید. اون یجبایی که گفتیم به اجتبا برسید. گفتیم جواب معنای جمع و جلب است. آدم دچار تفرقه حواس شد، تمرکزش رو از دست داد، وسوسه شد، دست اندازی کرد و خورد از آن چرا که نباید بخورد. یک بار متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است. علم انحکما ان تلکما شجره، آیا ما نگفتیم که از این درخت نباید بخورید، از تلک شجره، از این درخت نباید بخورید؟ چرا از این خوردید؟ به خود آمد. آدم متوجه شد الان کاری باید بکنه که این تمرکز رو پیدا کنه، اون تفرقه حواس بره و دیگه این اتفاق نیفتد و تمام وجودش معطوف، متوجه، مجلوب، جلب شده و جمع شده یک جا به سوی حضرت حق باشد. این اتفاق و این فرایند برای آدم باید شکل بگیره و برای فرزندان آدم. خب اینجا آدم هنگامی که به خدا آمد، تحول روحی در آدم پیش اومد که زمینه برای این کار فراهم شد. یعنی فتلقا آدم من ربه این کلمات فتاب علیه، فهمید که ربنا ظلمنا انفسنا، ما خطا کردیم، پروردگار نباید این اتفاق می افتاد، نباید من حواسم متفرق می شد. الان بر می گردم، میام به طرف تو نزدیک می شم و متعهد می شم که چنین اتفاقی نیفتد. خداوند حسن قول و حسن نظر آدم رو می پذیرد و اسبابی و مقدماتی براش فراهم می کند که این اتفاق بیفتد. و این اتفاق که برای آدم میفتد سمج تباه، این اجتبای اسمش، یعنی خداوند آدم را جمع میکند حواسش رو و جلب میکند یک بار همه را به سوی خودش و دیگه در تمام زندگی آدم هیچ التفاتی جز به خدا ندارد، به هیچ چیز ذهنش متفرق نمیشه، تمام ذهنش معطوف و متوجه به مقصد و مقصود و حضرت جانان است. این میشه اجتبا و این اتفاق است که برای همه انسان ها ممکنه. یعنی همه انسان ها میتونن مجتبا باشن، همه میتونیم مجتبا باشیم عزیزان، مشروطی به این که اون تحول روحی و نظری در وجودمون بیاد، بپذیریم اگر جایی ذهنمون متفرق شده از خطامون رو و تصمیم جدی بدون نقص بدون شوخی بگیریم و مسیر رو تغییر بدیم. معاذالله که خداوند اشتباهمون نکند، قطعا خدا مشتبامون میکند و ما رو هم معطوف و متوجه میکند در حد و قواره خودمون به حضرت جانان و به حضرت خودش. این نکته بسیار ظریفی بود که به بهانه این لفظ خواستم خدمت عزیزان بگم. یجبا الیه ثمرات کل شیء، ما قرار ندادیم مگر برای اینها حرم امنی که جلب میشود و جمع میشود به سوی این سرزمین، ثمرات کل شیء، همه محصولات و ثمرات از هر چیزی. حالا این کل شیء ان که خداوند می‌فرماید، عرض به خدمتون، این کل به معنای تمام نیست، یعنی به معنای کل به تعبیر عالمانه تر عرض کنم خدمت دوستان، اینجا حالت اضافی دارد. حصر و حصر اضافی نمیگیم، حالت کل اضافی دارد نه کل حقیقی. گاهی عرض به خدمتون پدری فرزندش میگه بابا من همه چیزو برات مهیا کردم دیگه، راستم میگه، اما همه چیز عالم رو مهیا کرده است یا اونچه را که در محدوده قدرت نیاز و توانایی است؟ گاهی این کل و تمام که گفته میشه این معنا رو داره. در مورد ملکه سبا و اوتیت من کل شی، این ملکه سبا قرآن میگه همه چیز داشت، و همه چیز داشت، کامپیوترم داشت، و اوتیت من کل شی، این همه چیزی که در اون شرایط و زمان و غیره در نظر بود برای اون مهیا بود. یجبا الیه ثمرات کل شیء، همه چیز جلب و جمع به این سرزمین می شود. رزقا من لدنا، که این رزقی است که مستقیم از ناحیه خداوند است. این لدنا یه لذتی داره، خداوند به شکل ویژه یه توجهی دارد. ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر این جماعت نمی دانن، علم به یه حقایقی ندارن، جهل دارن که اینطور صحبت می کنن. خب من تمام آیه رو گفتم، با این ریزکاری های لفظی برگردیم از ابتدا. خداوند سخن از جماعتی می گوید که ادعای اینها این است که پیامبر شما هدایت دارید و هدایت شما هم بر حق است و درست، اما ما مشکل این رو داریم که اگر تو رو بپذیریم، اگر وحی تو و دین تو رو قبول کنیم و بخوایم دینداری کنیم، موقعیت دنیا و زندگی ما به خطر کشیده می شود و مخاطره می افتد و ما ترجیح می دیم که دنیامون رو بر دین تو مقدم بداریم و این انتخاب ما. خب ببینید این صورت مسئله رو دقت کنید، این صورت مسئله بسیاری از انسان ها امروز در دنیای ماست و در طول تاریخ بوده است که به قیمت حفظ دنیا و معیشت و زندگی خودشون حاضر شدن که از دین بگذرن، برخلاف گروه دیگری که به قیمت حفظ دین حاضر شدند حتی از دنیای خودشون هم بگذرن. یه تقابل این چنینی رو کاملا در طول تاریخ در مکتب پیامبران الهی میبینیم و اینجا هم قرآن این نکته رو بازگو میکنند، باز در ادامه پیگیری میکنیم. خب صورت مسئله اینه، اینها دلنگران چی هن؟ میگن که نتخطف من ارضنا، ما ممکنه مورد هجمه قرار بگیریم، استلاب، استلاب خود لغت معادل این میشه، برو بایند از ما چیزی هجمه کنن، حمله کنن، اگر ما ایمان بیاریم به جرم مؤمن بودن بعد ممکنه مورد تعرض قرار بگیریم، همسایگان دیگران به ما حمله کنن و ما رو نپذیرن در قالب ایمان، همین بهتر که ما برای حفظ جانمون به حفظ وجودمون چنین کنیم. خداوند پاسخ داد آیا ما این سرزمین رو حرم امن قرار ندادیم؟ و بعد فرمود آیا ثمرات و رزق رو به سوی اینها نکشیدیم؟ مشخص میشه در دل صحبت و مشکل اینها دو نکته وجود دارد. اینها وقتی میگن نتخطف مر ارزنا، میگن ما ایمان نمیاریم به دلیلی که یک، امنیت ما به هم میخورد، این شرایط آرام و خوب ما دچار تزلزل میشه، دچار مشکل میشه، و دوم از دل پاسخ عرض میکنم، والله خداوند طور پاسخ نمیداد، مسائل معیشتی و اقتصادمون دچار مشکل میشه، ممکنه به لحاظ اقتصادی به لحاظ رفاه اگر ایمان بیاریم دیگه این شرایط رو نداشته باشیم. ما ترجیح میدیم که یه شرایط امن دارای رفاه داشته باشیم، زندگیمون رو بکنیم و از خیر دین و از خیر پیامبر و وحیش بگذریم. قالو، این قالو نه این که گفتند، بلکه یقولون، میگویند و خواهند گفت و الان میگویند، یعنی این زبانی است که قرآن بازگو میکند، رأیی است که از یه جماعتی گفته میشه عزیزان، که اینها اگر دنیاشون به مخاطره بکشد و دچار دلنگرانی ها باشد، حاضرند که دست از حقیقت و فضیلت و دین و ایمان بردارند و به کناری بگذارند. حالا من پاسخ رو میخونم، اما خود همینجا خیلی نکته مهمی است. بالاخره قالوا ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، پس اصل مطلب روشن شد. به این یه خط کلی تاریخی است که اونجا داره خداوند از زبان گروهی از اهل مکه میگه و ادامه بدید. حالا دقت بفرمایید. اولم نمکن لهم حرما آمنا. دو پاسخ میده خداوند سبحان. پاسخ اول این که چرا چشمشون رو باز نمی کنند؟ آیا در همین شرایط مگر نه این است که بر سر سفره و خانه احسان خداوند نشستند؟ در همین شرایط، در همین شرایط آیا خداوند این موقعیت رو برای اینها فراهم نکرده است حتی قبل از ایمانشان؟ حتی قبل از ایمانشان فرمود اولم نمکن لهم حرما آمنا، حرمی امن. خب این نکته بسیار مهمی است که در مورد مسجد الحرام و بعد به تعبیر اون سرزمین حرم، همون چهار فرسخ، در چهار فرسنگی که عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، اینجا در آیات دیگر میخوانید فمن دخله کان آمنا، هر کسی در این سرزمین پا میگذارد امنیت داره. خب این چه امنیتی است که در اینجا مطرح میشه؟ حالا من در پایان آیه بحث امنیت رو بیشتر باز میکنم، اما همینجا این قسمتی که مربوط به این آیه، این قسمت به این واژه آیه مبارک است، عرض کنم محضر بارکتون. ببینید ما دو امنیت داریم عزیزان، یه امنیت تشریعی، یه امنیت تکوینی. امنیت تشریعی یعنی حقوقی قانونی بر اساس قوانین الهی که این قوانین پیامد و نتیجهش منجر میشه به امنیت، این میشه امنیت تشریعی. یه امنیت تکوینی داریم، یعنی چیزی، امنیتی که از سوی خداوند قهرن جاری و حاکم خواهد بود. در امنیت تشریعی انسان ها نقش دارن، در امنیت تکوینی مستقیما نقش الهی است. خب سرزمین رو اینجا قرآن فرمود سرزمین امن، حرمن آمنن. بیشترین حد امنیت تشریعی رو خداوند برای کجا قرار داده است؟ برای سرزمین حرم. اساساً دین الهی سرمنشأ امنیت است تشریعاً. اصلا ایمان با امان و امنیت یه ریشه لغوی دارن. اگر ایمان جاری باشد، یعنی قواعد ایمانی و قواعد دینی و تشریعی در جامعه حاکم باشد، چه کسی تعرض اعمال دیگران میکنه؟ مردم امنیت اقتصادی پیدا میکنند. وقتی بر اساس قوانین الهی میگن آقا لا تقربوا، نزدیک نشید به مال یتیم، نزدیک نشید به مال عرض به خدمتون صاحبان مال، ارز و آبروی انسان با مال او یکسان است، حرمت مال حرمت ارز است، حرمت ارز حرمت جان و خون است. وقتی آقا بحث سرقت، غصب، تمام تصرفات و تعدیات مالی همه در نظام تشریعی ممنوعیت و محرومیت پیدا میکنند. و اگر این قوانین جاری بشه نتیجهش میشه چی؟ میشه امنیت اقتصادی. به لحاظ اخلاقی اگر واقعا در جامعه مردم بر اساس دین زندگی کنند، یعنی زن مرد اینا از حرمت نگاه پایبندیشون رو رعایت کنند، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این تیر تیز زهرآمیز نگاه رو کنترل کنند و مهار کنند. اونی که امیرالمؤمنین فرمود ان ابصار هذه الفهول توامه، وقتی عرض میکردم در نجم براغ است که این حکمت، امیر نشسته است و این جوانان مقابلشون دارن، ما بهشون چیزی یاد میدن. یک مرتبه زن به امرأت جمیله، یک زن زیبای ششتانگی گذر کرد، تمام سرها برگشت به طرف این عرض به خدمتون زن. امیر ما میستادن تا این هم سرش رو برگردنن دوباره. وقت برگرداندن فرمودن ان ابصار هذه الفهول توامه، فرمودن چشم این جوانها مثل شطور مستی است که یه روز صاحبش رو به زمین میزند. این اگه مهارش رو رها کردی میشه شطور مست، بعد یه روز به زمین میزندت. ادامه دادن امیرالمؤمنین مطلب رو که من همین قسمت رو عرض کردم. اگر واقعا از مهار چشم، اگر مهار زبان، اگر مهار بقیه ویژگی های انسان تا لا تقرب الزنا اگر رعایت بشه نتیجه چی میشه؟ میشه امنیت اخلاقی در جامعه. اون جامعه میشه جامعه‌ای که چه اعتمادی به این جامعه میشه کرد، چه آزادی برای شما در حالات دولت مهدوی شما همین رو دارید، در عصر حکومت حاکمیت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف شما همینا رو میشنوید، روایات معتبر که آیه زنی میتونه تنها صدها کیلومتر راه رو برد، نمیدونم در دل شب بره روز بره، هیچ، یعنی امنیت اخلاقی حاکمه. چرا؟ چون امنیت تشریعی وجود داره عزیزان. و دیگه من مثال بیشتر نمیزنم، در تمام حوزه ها پیامد جریان تشریع و شریعت و دینداری میشه خروجیش امنیت، حالا میخواد امنیت اقتصادی باشه، اخلاقی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، همه چیز یه امنیت در میاد، این میشه امنیت تشریعی. و خداوند در سرزمین مکه سوای تمام قوانین تشریعی و دینداری که خروجی آن امنیت است، به این سرزمین هم یه امنیت خاص داده است، یه قوانین برای اینجا وضع کرده است، برای گیاهش، برای حیوانش، برای انسانش که عرض کردم اول سخن خدمت دوستان. پس فمن دخله کان آمنا، هر کسی تو این سرزمین میاد از این امنیت بهره میبرد. این یک، حرمن آمنن. امنیت دوم امنیت تکوینی بود، اونی که عرض کردیم قهرن خداوند قرار میدهد. بله، در این سرزمین هم امنیت قهری است. باز زمانی خدمت عزیزان عرض میکردم، تاریخ سابقه زلزله در سرزمین حرم ندارد. زلزله معنای زلزله که بخواد تخریب کنه، مثلا زلزله که به قول شما فلان ریشتری باشد که این اثر رو بخواد داشته باشه، ندارد. یعنی مقاومترین گسل روی زمین گسل سرزمین مکه است. خداوند یه امنیتی به این سرزمین داده است که نلرزد، که ثابت باشد. این امنیت تکوینی است که خداوند به این سنگلاخ ها و به این کوه و به این دره داده است و این وضعیت رو قرار داده است در این سرزمین. سوای این، ذات حق در این سرزمین یه حمایت‌های ویژه در طول تاریخ کرده است که شاهد تاریخی اون مشخص است، که حفظ کرده این سرزمین رو به دست قدرت و قهر خودش ذات حق، نه به دست مؤمنان. بالاخره جناب عبدالمطلب آمده است بیرون و دنبال شتراش میگرده دیگه، گفتند آقا این سپاه سنگین آمدن، میدانی به قصد چی آمدن؟ به قصد تخریب مکه آمدن. تبسمی کرد و گفت ان للبيت ربا وللابل ربا و انا رب الابل، خانه صاحبی دارد و شتر صاحبی دارد، من صاحب شترم، به من ربطی نداره، شترای من گم شده، رفتم بالا شتراش پیدا کنه. بعد نازل شد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم نجعل کیدهم فی تذلیل، و ادامه کار با ابرهگو خیره به تعجیل میآید، کاری که تو میخواهی از پیل نیاید. علم تره کیف فعل ربک پس حاب الفیل، شاهد صادق، سال روز ولادت نبی مکرم عام الفیل و تمام تاریخ هم نشان دهنده ماجرا. خب این امنیت تکوینی است که خداوند به این سرزمین داده و در مقاطع مختلف زمان نشان داده شده است. این امنیت فرمود اولم نمکن لهم حرمن آمنن، یک این که شما ایمان نمیارید، به دلیل این که اگر ایمان بیارید میگید امنیتتون اینجا به هم میخورد. خیر، اتفاقا اینجا بیشترین امنیت رو خداوند از برکت چی قرار داده؟ از برکت ایمان قرار داده است. و اگر کسی چنین باور غلطی رو دارد که اگر دینداری کند دین ممکن است امنیت اون رو در حوزه های مختلف به مخاطره بکشد، این نقض حقیقت است، خلاف این است ماجرا. در پناه دین است عزیزان که بشریت امنیت دقیقی رو پیدا میکنه. بالاخره در حوزه دینداری است که روابط انسان ها منضبط میشه، انسان ها حقوق و حدود هم رو قائل میشن و پاس میدارن، دیگه نه نیاز به شحنه دارن، نه نیاز به آژان دارن، نه نیاز به چه دارن، نه نیاز به چه دارن. خود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این عقیده هست که انسانها رو منضبط می کند در حقوق انسانها و پاسداری جان، مال، ناموس و خون دیگران. این بهترین ضابطه هست، این امنیت از دل دینداری و شریعت و ایمان در میاد، نه اینکه از گریز از ایمان. این قسمت اول، حرمن آمنن. یجبا الیه ثمرات کل شیء، خب این نکته دوم هم بود که اگر ما ایمان بیاریم پس دیگه ممکنه به لحاظ اقتصادی ما دچار مشکلات بشیم. خیر، تو این سرزمین اگر میگید که ماجرا این نیست. جناب ابراهیم خلیل آمد، بالاخره پای به این سرزمین گذارد به امر الهی. نگاه کردی اینجا چه وادی است خدایا، این کوه ها چیه، این صخره ها کدام است، این دره عمیقی که ته این، خدای بناس ما بیایم اینجا این زن و فرزند رو بگذاریم، اینجا چه جایی است دیگه؟ وادی است که نه قابل زرع است بر ز زرع، نه جایی برای کشاورزی است، نه زرع با ساد زاد به معنای دامداری، نه سرزمین دامداری است، نه سرزمین کشاورزی است. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، خدای دیگه من به امر تو ساکن میکنم این زن و فرزند رو در یه وادی و سرزمینی که هیچ قابلیت کشت و زرعی و هیچ استفاده و انتفاعی نداره و واقعا هم همینه، تا الان همینه دیگه. اما پروردگار، من به امر تو آمدم و به اخلاص و فرمان تو تن دادم، اما از تو طلب میکنم رب اجعل هذا بلدا آمنا. دعا اول ابراهیم، خدای همین جا رو، همین صخره ها رو، همین کور، این رو بلد کن، اینو شهر کن و ببینید چه میشه این دعا عزیزان، چه میشه این دعای 4000 ساله. رب اجعل هذا بلدن، اینجا رو بلد کن. همونجا بلد شد. شما الان خیلی شهرها داریم که در جغرافیای بشری بالاخره میگن این شهر قدیم اینجا بوده، این قوچان قدیمه، این قوچان جدید، این کهنه است، این قوچان نوعه جدیده. چه شهرهایی که جا به جا و بالاخره بالا پایین رفتند اینها در سیر زمان، میبینید فاصله داره فرسنگ ها با هم، مرکز اصلی شهر تا وضعیت فعلی اون، نه همینجا رو خدایا. ابراهیم میگوید همین دره رو، همین شد تا الان. رب اجعل هذا بلدن آمنن، اولین ویژگیی که برای بلد بودن و شهر بودن ابراهیم طلب کرد از خداوند چی بود؟ امنیت. شهر نمی شود مگر با امنیت، مدنیت، بلدیت امکان نداره مگر اینکه امنیت در اون حاکم باشد. اولین نیاز برای شهروندان امنیت هست. این مقوله ای که بالاخره دنیا در بده الان تشنه اون و پی این رو میگیرن، در علوم مختلف مباحثش دارند و مسائلش دارند و شیوه های اجرا و استحصال و به دست آوردن و کسبش رو دارند. رب اجعل هذا بلدن آمنا. خب بعد ابراهیم دانست که وقتی جایی شهر شد نیاز به چی داره؟ نیاز به امور اقتصادی دارد، پیوند بین امنیت و اقتصاد عزیزان. اما پیش شرط اقتصاد رائج و روان همون امنیت است. بعد گفت ورزق اهله من از ثمرات، دعای ابراهیم خدایا اهل این سرزمین رو بهرمند کن از ثمرات. پروردگارا اینجا رو بلد کن، این بلدی باشد که امنیت در اون حاکم باشد. دو، اقتصاد مقبولی داشته باشد، یه رفاه نسبی برای این مردم وجود داشته باشد. و عجیب این پیوند در قرآن، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی با چی باشه؟ بحث امنیت و بحث اقتصاد در قرآن گره خورده با همند. البته امنیت رو مقدمه می داند قرآن برای اقتصاد، امنیت رو قرآن مقدمه می داند وجود امنیت رو برای فرهنگ جاری و شاداب و قوی. در آیه 55 سوره مبارکه نور که از آیات مهدویت در قرآن است، بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حاکمشون میکنیم، چه میکنیم؟ خوفها و ناامنی رو میبریم، امنیت رو میاریم، حالا عبادت خداوند شایع و جاری خواهد شد. یعنی اون عبودیت خالص جامع رو مبتنی بر وجود امنیت خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنه. خب این دعا ابراهیم جاری است از آن زمان تا کی؟ تا الان، نه 1400 سال قبل. فرمود هر من آمنن یجبا الیه ثمرات و کل شیئن رزقن من لدنا. ما داریم به این سرزمین سنگلاخ رزقها رو از همه جای دنیای اون روز خودتون و امروز خودتون میکشیم و وارد میکنیم، میاد. هیچگاه نمیشه که اینها به شکل نسبی اهل مکه رزق براشون نیاد، روزی براشون نیاد و ثمرات به سویشون جاری نباشد. یجبا الیه ثمرات و کل شیئن رزقن من لدنا. بعد فرمود ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولکن اکثر اینها متاسفانه علم و آگاهی ندارن. دوباره شبهه رو بررسی کنیم و با این پایان آیه من یه جواب کلی بدم بریم قسمت بعدی. خب پس اصل شبهه این بود که گروهی اون روز در مواجهه با وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی گفتن ما ایمان نمی آوریم به دلیل اینکه احساس می کنیم که زندگی ما دچار مشکل خواهد شد. اگر ما ایمان بیاریم به جرم ایمان بدخواهانی هستند که امنیت ما رو زیر سوال می برند و به دنبال اون موقعیت اقتصادی ما هم مخدوش میشه. لذا عطای ایمان را به لقایش می بخشیم برای اینکه دنیای بهتری داشته باشیم. این کل مطلب بود. خب پاسخ رو خداوند داد که خیری نیست. اگر امنیت می خواهید از پناه ایمان است، حرمن آمنا. اگر رزق میخواید در پناه ایمان تأمین میشه که یجبا الیه ثمرات و کل شیئن به بهترین شکل اون. پس چه بیماری دارید، چه دردی دارید که شما چنین ادعای دروغین و چنین خیال واهی رو میپرورانید در ذهنتون. پایان آیه میفهمد ولکن اکثرهم لا یعلمون. من اینجا یک نکته رو بگم داخل پرانتز، فرصت شد بقیه رو ولا بگذاریم برای فرداشم. برمیگردم به همون مقوله عزیزان، بحث امنیت. همونطور که عرض کردیم امروز هم در دنیای پرآشوب ما کیمیای کمیابی که بشریت در پیان است امنیت است. در حوزه‌های مختلفش این سکیوریتی و امنیت این یه چیزی است که بالاخره می‌بینید که دنیا میتابد، عالمش و سیاستمدارش رو نمی‌دانم غیره غیره، همشون تشنه ی امنیتن در روزهای مختلف. من به این شیوه عرض میکنم خدمت دوستان برای روشن شدن این لایعلمون آیه شریفه که این مقوله ی امنیت و امان، امن و امان دو ساحت دارد. یه ساحت درونی، یه ساحت برونی. یعنی انسان یه امنیت درونی میخواد، یه امنیت در جان و یه امنیت در جهان، در عالم درون و عالم برون. اگر تمام امکانات به بالاترین حد برای انسان مهیا شود، هیچ نقشی به عنوان نقش تمام کننده در ایجاد امنیت در جان و روح انسان نداره عزیزان. یعنی ثروت در بالاترین شرایطش، قدرت و جاه، بخواد زر باشه، بخواد زور باشه، قدرت و جاه، چی بگیم دیگه، چه چیزی بگیم، فناوری و تکنولوژی، نمیدونم بگیم صنعت و هنر، هر چی رو بگید، در ماورای وجود انسان که بخواد مبدأ آرامش جان و روان انسان باشد، به شهادت تمام زندگی انسان‌ها این اتفاق نمی‌افتد عزیزان. یعنی امنیت درونی انسان از این مقولات بیرونی مادی تأمین نمیشه. این جان انسان به اون قرار و امنیت و آرامش نمیرسه با این عوامل بیرونی. اینا حس میکنه انسان، خود این مال ناپایدار، بالاخره این قدرت بی‌اعتبار که اول 4 سال فکر آخر 4 سال داره میکنه، نمیدونم اول رسیدن به تخت فکر نفر بعدی است که این سلسله سلاطین طول تاریخ رو نگاه کنید چه میکرد، چه کارها، میل کشیدن به چشم فرزند، فرزند رو کور کنه که نیاد کوتاه کنه علیهش، نمیدونم چه بکنه. چی دیده تاریخ بشر از این مثلا؟ چه امنیتی داشتن صاحبان قدرت؟ خواب آرام نداشتن به قول ما هیچ وقت اینها. صاحبان ثروت، جمال، زیبایی و و و هیچ تردیدی نیست عزیزان که این امنیت، خب الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. این امنیت درون انسان جز به دست حضرت جانان تأمین نمیشه، یعنی هیچ منبعی، سرسی، ریشه‌ای برای امنیت بخشی به جان و روح انسان نیست مگر بارش صفات خداوند بر کویر خشکیده جان آدمیان. و این مضراب وجود انسان جز به زخمه حضرت حق اون نوت خودش رو پیدا نمی کند و اون قرار خودش رو پیدا نمی کند، از تشویش و دلواپسی برون نمی آد. رشحات صفات خداست عزیزان که هنگامی که به جان و روح انسان جلوه می کند و می تابد بر صفحه دل، آرامش رو به وجود انسان می بخشد. و همونی میشه که همه تون بلدید، ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اونهایی که ایمان میارن و جانهای اینها با ایمان طمأنینه پیدا میکند کاملا درست است. چرا؟ چون علا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا هشدار به ذکر الله، یعنی جار و مجلول اومد اول مقدم شد. نتیجه این تقدم همیشه گفتم بود جاش آخر باشه، اما اول شد، میشه حصر، انحصار، یعنی فقط ترجمه آیه، فقط به یاد خداست که دلها قرار و امنیت می‌یابد و آرامش پیدا می‌کند. حالا این ذکر که میگیم، نه اینکه سبحان الله سبحان الله، دیگه بلدید اینو در سوره رعد دو ساعت مفصل این آیه رو من بازش کردم و گفتم مراجعه بفرمایید. دیگه این نشستن ذکر، قمت برنهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، است اینه که فرو بره بنشینه و تمام وجود رو بگیرد. هر مقداری که بیشتر ذکر الهی به جان و دل و قلب می نشیند، آرامش انسان دیگه دلواپسی ها، استراب ها، دلواسه ها رخت بر می بندند از مملکت جان و اون قرار تمام وجود انسان رو پر می کند. پس امنیت درونی عزیزان، تردیدی نفرمایید، که از سوی حضرت حق است. امنیت بیرونی رو هم اشاره کردم، دو امنیت داریم، امنیت تشریعی است، امنیت تکوینی است. یعنی مؤمن خداست، مؤتل امان خداست، این صفات الهی است که امنیت به انسان میدهد، صفات الهی است که به دنبال اون امنیت مسئله رزق رو تأمین میکنه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اما بلکن اکثرهم لا یعلمون. مشکل اینها اینه که آشنا نیستن با توحید، آشنا نیستن با صفات الهی، با رازق آشنا نیستن، با رزاق آشنا نیستن، با مؤمن آشنا نیستن، با سلام آشنا نیستن، لذا طبعا دچار این ایراد و این اشکال و این ابهام میشن. ولکن اکثرهم لا یعلمون. حالا و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها. حالا لو فرض اصلا ایمان نیارید، شما ایمان نیارید که چی بشه؟ ایمان نمیاریم به این پیامبر که وضع دنیامون، اقتصادمون، امنیتمون به اوج برسد. خب میدونید بعد که به اوج رسیدید بعد چی میشید؟ این جواب دومه که قرآن میده که بسیار مهمه و تکان دهنده است، که باز انشاءالله ادامه بحث رو با توجه به زمان فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت کلامت و به آبروی پیامبرت و اهل بیت او دلهای ما رو با حقایق قرآن بیش از بیش مأنوس و آشنا بگردان. قرآن رو ذخر ذخیره دنیا و آخرت ما قرار بده. دست ما از دامن قرآن و پیامبرت و اطرت در دنیا و ما کوتاه نگردان. صلوات این آد بفرمایید. نکته اول این که خب امروز اربعین و عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ریشه مطلب کاملا دقیق و روشن. علائم المؤمن خمس، نشانه های مؤمن پنج ویژگی است. اون سخن زیبای امام عسکری که ریشه های قبلی هم دارد، که یکی از اونها زیارت الاربعین، زیارت اربعین، زیارت اربعین سید الشهدا است، نه اربعین، زیارت الاربعین. این از نشانه های مؤمن در این سخن معصوم بیان شد. زیارت هم که میگید اهل دل هستن. ببینید زیارت که میگی منصرف اول به چی؟ به الحضور عند المزور. این زیارت الاربعین یعنی رفتن به زیارت سید الشهدا در اربعین. خب بعد اگر میسور نشد تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اونی که امروز خوندید، میشه زیارت اربعینی که امروز مؤمنین نوعا خوندید، همون زیارت. پس معنای اولیش یعنی زیارت حضوری سید الشهدا، این یک. خب این زیارت که در جایگاه خودش تثبیت اربعین و زیارت اربعین روشن و یه سنت معصوم و یک آداب این چنینی. اما اونچه که در این سالها مشاهده میکنیم و این به اصطلاح زیارت اربعین همراه با پیاده روی، خب این هم که به اصطلاح از اربعین اول همین بوده دیگه، مگر با هواپیما میرفتن به اربعین به زیارت اربعین سوار سید الشهدا تا این سالهایی که این امکانات وسائل نقلیه امروزی است؟ خب برای پیاده میرفتن دیگه. یعنی اصل این مبنای زیارت اربعین با چیست؟ با پیاده روی است. چیز جدیدی نیست که پیاده رفتن به اربعین سید الشهدا، از ابتدا همین پیاده روی رسم بوده است. حالا امکاناتی پیش اومده است که بعد با امکانات برن، اما اهل دل ترجیح دادند، مؤمنان ترجیح دادند که رنج بیشتری در این سفر ببرند، سلوکی داشته باشند. من عرض میکنم که زیارت سید الشهدا در همه موارد وقوف است و کربلا موقف، اما در اربعین به شکل پیاده روی سلوک است و مسلک. این یه سلوک نه یه وقوف، توجه دارید جنسش فرق میکنه. و یه جمله عرض میکنم خدمت دوستان، بالاخره امسال هم مشاهده فهم بودید از کی شروع کردند اونها که به تبعیت و تقلید یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان علیهم اللعنه و العذاب، اونهایی که تصمیم داشتن که کسی نماند از این خاندان که این شعله رو افروخته نگاه دارد، به تبعیت اونا از که این کار رو شروع کردن برای مقابله با این حرکت. هزار جور سخن گفتن و بازی در آوردن از شبکه های مختلف و از فضاهای مختلف و لجن پراکنی های متفاوت و اتهام. کار به جایی برسد که مؤمنین شک کنند در این کار. با من تماس گرفته است که گفته است که هر زمانی بخوای بری من برات بلیط هواپیما میگیرم برو، اما اربعین پیاده روی نری، این سیاسیه، این فلانه. اونچنان فرو رفتن در اذهان که خودزنی کنن حتی توسط مؤمنین، توجه دارید؟ خب بر تمام این حرفا ملاحظه فرمودید دیگه، امروز در کربلا حداقل 20 میلیون، بالاخره جمعیت بگید در اربعین، حوالی اربعین در مجموع بگیم، این حضور و این سنگین ترین بارها بنده عرض کردم بزرگترین اجتماع بشری از خلقت آدم تا امروزه که ما چنین چیزی هیچ کجای وجود و عالم نداشتیم و نداریم. این اتفاق میافتد. اما من یه جمله میخوام بگم تمام عرضم رو ببندم خدمت دوستان عزیز. بنده فکر میکنم که با این سالهای اخیر و این تحولی که پیش اومده است به فضل الهی، عزیزان یه نوزایی دوباره در حرکت سید الشهدا داره شروع میشه، یه نوزایی، یه رنسانس دوباره داره پیش میاد در مسئله سید الشهدا. یعنی وقتی انسان موشکافی میکند میبیند چه حالاتی داره متولد میشه به بهانه این راهپیمایی، چه ایثارها، چه کرامتها، چه سخاوتها، چه صبوریها، چه اخلاصها، چه شهامتها، چه صفاها، چه توبه ها. الله اکبر. یعنی باز انسان احساس میکند که سخن نبی مکرم ان الحسین اسپاه الهدا و سفینه النجاح یه طلوع دیگه ای باز داره میکنه، باز داره یه افقهای جدیدی رو سید الشهدا با این دو صفت خودش داره برای بشریت باز میکنه، یه فضاهای جدیدی رو. باز یه جمعیت فرامرزی، فراملیتی، فرانجادی، فرازبانی، فراعلمی
میبینیم مستادان اساتید ممتاز دانشگاه های دنیا رو دارن میرن، اون عزیزان ما که سواد خواندن نوشتن هم نیستن شانه به شانه اینها دارن میرن. احساس میکنید روز عاشورا سید و شهدا صحابی بزرگ انس کاهلی رو کنار جون قرار داده است و هر دو به شهادت میرسن. یعنی باز تجلیات مصباح الهدى و سفینة النجاح الان من گمان میکنم تو این سالها داره یک فضا و پرده جدیدی رو به دنیا نشان میدهد که هرچند سانسور کنن، هرچند بپوشانن، کار خودشو کرده تو این سالها و باز سوال رو برای بسیاری از انسانها ایجاد کرده است. اون خانم نروژی میاد و اون مسیحی نروژی میاد، اون تحقیقات رو انجام میده رو اربعین و دیر و زود گفت که انشاءالله، گفتن که اسلام میاری، گفت انشاءالله آورده است، حالا شاید نمیخواد بگه مثلا، بالاخره داریم میبینیم دیگه. و الحمدلله رب العالمین، خداوند با آبروی سجاد ما را قدردان مکتب حسینی قرار دهد انشاءالله. و خب حالا دیگه وقتی اربعین گفتیم، باید از اربع اولین زائر اربعین رو هم بگیم دیگه. آقای عطیه کوفی است، عرض به خدمتون که از بزرگترین عطیه اوفی کوفی، از بزرگترین روات و شخصیت ها، از خودش صاحب تفسیر و اینها است. این عطیه کوفی گفت، جابر بن عبدالله انصاری گفت این پیر صحابی پیامبر که دست ما را بگیر ببر. فلما وردنا کربلا، رسیدیم به کربلا، دنا جابر من شاط الفرات، گفت من ببر کنار فرات، تشنه آب فرات، ای عجل مهلت بده، فقط تسل قسلی کرد ثم اعتذر به ازارن و ارتدا به آخرین، مثل حاجیان دوتا پوشش بست و ثم فتح سرتن، یه مشکی چیزی رو داشت به خود استد و لم یخود خطوتن الا ذکر الله، قدم بر نمی داشت من دستش گرفته بودم الا اینکه یاد خدا می کرد، تا رسیدیم به کنار قبر سید الشهدا. قال المسنی، به من گفت جابر بن عبدالله انصاری، گفت دست من رو بذار رو قبر، میخوام قبر سید الشهدا رو لمس کنم. فالمسته، بردم دست رو قبر گذاشت، به مجرد این که دستش اتصال پیدا کرد با تربت سید الشهدا، فخر على القبر مقشیا علی، بر خاک افتاد بیهوش شد، تا که لمس کرد اون تربت رو بیهوش شد. فرششت علیه شیئا من الماء، آب زدم به صورتش و افاق به هوش آمد. سه بار قال یا حسین یا حسین یا حسین، سه مرتبه صدا زد آقا را. قال حبیب لا یجیب حبیبه، حسین جان دوستی صداد میزنه، چرا جواب دوست رو نمیدی؟ حبیب لا یجیب حبیبه. بعد شروع کرد به تعبیر بنده به ذکر مصیبت، گویا جابر ابن عبدالله انصاری همونجا، و شروع کرد آری حسین جان عقداری پاسخ من رو ندی، آخر بین رگاه بین سر مبارک تو و جسم تو بنی امیه با جدا کردن رگاهای مبارک تو فاصله افکندند و جا دارد که پاسخ من رو ندهی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. آقا کوتاه و سری بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام با کسب اجازه از محضر جناب استاد. مختصر در مورد طرح فرهنگی مهر که برگه هاش در اختیار دوستان قرار گرفته توضیح عرض می کنم. همطور که مستحضر هستید، یک کارت هایی در اختیار دوستان عزیز قرار گرفته که بر روی این کارت ها یک سوال نوشته شده. هدف ما از اجرای این طرح عملی کردن آموزه های ناب قرآن و اطرت در خانواده هست و سوال هم همونطور که متوجه هستید و روی ویدیو وال هم مشاهده می‌فرمایید، از جنس مربوط به سوالات مربوط به خانواده و زندگی مشترک هستش. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که لطف بفرمایید و در این طرح شرکت کنید. در پشت همین برگه پاسخ این سوال، پاسخی که به ذهنتون میرسه رو عنایت کنید، بنویسید برای ما بفرستید، یا در خدمت شما عرض کنم صندوق‌هایی که تعبیه شده روی همون میزی که کارت رو تحویل گرفتید این پاسخ رو بیاندازید. علاوه بر این میتونید از طریق کانال تلگرام محسسم که الان درش اطلاع رسانی شده در این طرح شرکت کنید. ما به صورت شب در میان این طرح رو برگزار میکنیم، 5 شب برگزار میشه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و شب آخر یه تغییراتی طرح ما خواهد کرد که انشالله همون موقع اطلاع رسانی خواهد شد در شب وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه. خدمت شما عرض کنم که انشالله پاسخهایی که دریافت میکنیم رو ما ارزیابی میکنیم و به قید قرعه به 5 نفر عزیزانی که بهترین پاسخها را ارائه کردن در شب میلاد مبارک و مسعود پیامبر اکرم که انشالله مجلس برگزار خواهد شد جوایزی اهدا خواهد شد. برای یادآوری عرض میکنم که انشالله مؤسسه هم برای پاسخ به این پرسش ها یک برنامه ویژه‌ای دارد که انشالله همون موقع اطلاع رسانی خواهد شد. عذرخواهم از اینکه مصدق وقت شد.
بسم الله العظیم العظم بلازل جل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب الادشان استجب دعواتنا یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتيدنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا اد ديوننا اغز هوائجنا واحفظ علماءنا سيما قائدنا واجعل عواقب امورنا خيرا واجل اللهم في فرج مولانا المهدي.